ما دیروز دو بخش برای صحت تعلیل فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى ثَمَن ذکر کردیم که میخواستیم بگیم خصوصیت اغلا ممکنه ملغا بشه و دخالت نداشته باشه در اصل جواز. اون وجه اولی که ما تشبیه میکردیم به آب استصحاب و آقایونی که در باب استصحاب گفتن که وضو حد وسط نیست برای اون روایت استصحاب و خصوصیتی در باب وضو نیست که مسئله فقهی باشه. اون منشأ برای وضو، منشأ برای حصول یقینه و موضوع بحث اون روایت مطلق الیقینه و قهرن اصل استصحابی که یه قانون لا یختص به باب دون بابه از او استفاده میشه. ما میگفتیم این مورد کلام ما هم شبیه به اوست، ممکنه بگیم، ولی نه، این انصاف این است، این با اونجا تفاوت داره. در باب وضو اون چون میخواد حکم را پیاده کنه در باب وضو، خب قهرن باید یقین به وضو رو، کلمه وضو رو درش کنه. میخواد بگه آقا وضو شما متیقن، هر متیقنی هم باید ابقا بشه، پس وضو شما باید ابقا بشه، این یقین به وضو باید درج بشه. ولی در بحث ما اگر بنا بشه اشتراع به عقل سمن دخالت نداشته باشه در جواز، نه در وضوح جواز مرتبه از مراتبش، نه در اصلش، این لغو این را درج کردن. او جواب دوم که ما عرض می کردیم که این چرا ذکر کرده، برای اینکه در مرتبش دخیله و این کافیست برای صحت و متعارف هم هست میگن. ولی اما اگر یه چیزی دخیل نباشه، نه در مرتبش نه در اصلش، این زشت آوردنش. اون مثالا که ما میزدیم میگفتیم آقا شما این زحمت کشیدید فلان کس را به راه هدایت آوردید، حالا یه حرفی بزنید این رو دوباره از دین برگردونید. این زحمت کشیدن چون دخالت داره در مرتبه تقبیح عمل و که دیگه انسان یه کاری ده که با زحمات زیادی تهیه کرده، بعد او رو با یه دونه هیچی بخواد از من ببره، این خب قبیح‌تر از این است که ساده و بدون زحمت گیر آمده باشه، در مرتبهش دخالت داره. ولی اما اگر یه جهاتی باشه هیچ دخالت نداره، نه در اصلش نه در مرتبهش، بیان درج کنن برای چیز، این خلاف ظاهر تعلیله که علت ذکر بکنن، اینا رو هم درج کنن در تعلیل. بعد اون تیکه جواب دوم جواب درستی است. خب بحثی که بود راجع به اراده بود. ما عرض کردیم که اراده ظهور داره در اراده فعلی طبعا. اگر قرائن چیزی دیگه در کار نباشه، اراده ظهور داره در اراده فعلی. حالا اراده تعلیقیه ببینیم میتونیم اینجا استفاده کنیم حکم اراده تعلیقیه رو یا نه. این یه مطلبی اشتباه نشه، چون بعضیا دیدم میپرسیدن ما که میگیم اراده تعلیقیه، تعلیق مال اراده نیست، مال مراده، مال معلق و علیه. الان اراده داره شخص، ولی مرادش یه امر مشروطه. الان تصمیم گرفته که اگر این زن مطلوب شد اقدام کنه، دنبال بره. این اراده فعلی است، مرادش معلق. ما مورد بحث عبارت از این است که آیا این اراده که در اینجا هست اراده است که هم اراده فعلی است و هم مراد غیر معلقه، یا مراد اراده است که اعم از این است که یا که مرادش هم فعلی باشه یا مرادش هم معلق باشه. هر چیزی که انسان تصمیم داره با شرایطی انجام بده یا بدون شرط بخواد انجام بده ولی تصمیم داره، بگیم این اراده میگیره. آیا به این اطلاق میشه گرفت که هر دو صورت را ما بخوایم بگیم میگیره، هم مراد معلق باشه و همون جا که مراد هم غیر معلقه؟ خب اگر قرائنی نباشه، اگر گفتن اگر کسی قصد اقامی اشاره داشته باشه، نگفتیم اگر قصد اقامی اشاره علا فرض این که با مزاجش بساز هوا، که خود مراد تعلیقی در مراد باشه، همینجور گفتیم اگر قصد اراده اشاره داشته باشه، این ظاهرش این است که هم اراده فعلی است و هم مرادش غیر معلقه. و قهرن در جایی که معلق علیهش مشکوکه، اون موارد را اراده برش گفته نمیشه. اینم که میگین معلق خارجه، یعنی معلقی که معلق علیهش مشکوک باشه، نه معلق علیهش یقین به حصول داشته باشه. اونم تعلیق منافات با فعلیت نداره. خب من میدونم هوا اینجا میسازه با من، میدونم اون شرایطی را که من در نظر دارم همه در این اقامه من هست، او نه، او اراده فعلی است، اشکالی نداره. مرادش هم یک معلقی است که معلق علیهش حاصله. بحث اینه که معلق علیهش مشکوک الحصوله، اون جاها اراده گفته نمیشه. ولی در ما نهنفی ما قرائنی میتونیم بگیم در هست که مرادم معلق باشه میگیره بعضی از تعلیقات را، و او عبارت از چند چیزه. یکی این که اصلا اصولا اگر کسی بگن هر کسی مرید فلان کاره و برای تحقق اون کار فلان اقدام را فلان تحقیق را میخونه، اگر گفتن تحقیق میکنه برای اون مطلبی رو که اراده کرده، این خود تحقیق کردن علامت این است که این اراده شخص اراده معلقه است، یعنی معلقه رو میگیره، خارج نمیتونیم بکنیم. میگه شما نماز جماعت میخواید بخوانید، اراده کردید نماز جماعت بخوانید با زید. میگم سوال میکنید آیا جایز تحقیق بکنید ببینید عادله یا نه؟ شبهتون اینه که خب حالا بپرسید یه وقت مثلا فسقی ظاهر بشه، تجسس ممنوعه. حالا سوال اینه که در این مقام آیا مجاز انسان یه تجسس بخونه؟ میخواید طلاق بدید پیش یه کسی، تحقیق کنید که این آیا عادل یا عادل نیست؟ مسئله قضایی رو میخواید رجوع بکنید؟ سوال میکنید چون تجسس حرامه، برای خاطر این آیا در اینجاها جایزی از این تجسس کرده؟ کلمه تعبیر میکنید من اراده دارم که تحقیق کن آیا در این زمینه تحقیق جایز یا نه. اینجاها پیداست که اراده معلقه است، که یعنی اگر با تحقیق درست در آمد دنبالش برم، قضا رو بهش ارجاع بدم، نماز باش بخوانم، طلاق پیشش بدم، خانه اگر میخواد بخره خانه رو بخرم، تحقیق کنم از وضع خانه و چطور و مالکش و اون مالکش خوش معامله است، بد معامله است، مشکلاتی نداره از اینا. اینجور چیزا نفس تحقیق کردن از اموری که دخالت داره برای حصول اون هدف، این رو اگر سوال بشه و مورد سوال قرار بگیره، اینجاها ظهور نداره که اراده غیر معلق باشه، فعلی باشه، که این تحقیقات دخالت نداشته باشه در تحقق خارجیت مراد و دنبال رفتن مراد، در اینجا ظهور نداره. و چون این موارد فرد ظاهر موارد تحقیقاتش عبارت از تحقیق است که میخواد تحقیق بکنه ببینه دنبالش بره یا نه، ما اکثر مواردی را که مورد سوال قرار میگیره آیا تحقیق بکنه یا نکنه، تحقیق است برای تعقیب کردن یه مطلبی است. لذا این دیگه ظهور ابتدایی در جاهای دیگه که در فعلی بودن متعلق و عدم تعلیق متعلق هست اینجا نیست. این پس ما میتوانیم در اینجا بگیم اختصاص نداره به اراده فعلیه. و علاوه مسئله بین تمام امامیه و عامه مطلب مسلم بوده، همه از اونا هیچ کدوم یک از اینا در مواردی که اراده فعلی باشه و که قطعا خواهد گرفت چه ازدواج چه ببینه چه نبینه، هیچ کسی اختصاصی به مطلب نداده. یعنی تمام مسائلی دا که همین جوری که الان نقل میشه، تمام اینا که این نبایر رو که الان فقهای ما عنوان کرده، تمام از اینا شرطش این است که احتمال اختیار بده چی بگه. همین مواردی که از اول پیداست که برای اینکه میخواد نگاه کنه این مورد شایع غالب که نگاه کردن ها مقدمه است برای اینکه دنبال بکنن شعر یا نه، این نمیشه از کلمات اونا خارج کرد بگیم مراد اونها غیر این زمین است، یه فرد نادریست. اصولا روایات کثیری که در مسئله هست، در 20 روایت برای افراد نادر یه همچین روایت صادر نمیشه. کثرت روایات پیداست بر این که مورد محل اطلاع نوعی است، یعنی کثیر ما واقع میشه. هم کثرت روایات شاهده و هم این که این مسئله از قدیم تمام مطرح بوده، نوادر مسائل را کمتر مطرح می کنن که کم محل اطلاع باشه. این که سنی شیعه در همه کتب شده، این مسائلی است که مسائل روزمره محل اطلاع عموم از اینا باید باشه، نه این که نادرن اتفاق بیفته. اون مواردی که اراده فعلیه غیر معلق من کل جهه باشه مسادق نادریست. پس عرض میکنم یه مرتبه معلق علیه داره، تعلیق داره. من تصمیم گرفتم با شرایط مختلف یه کاری رو انجام بدم، انشاء کردن تصمیم من میگیرم که اگر مطابق باشه من دنبالش برم. این یه تصمیمی هست یا نه که اگر هوا اینجا با من مساعد شد من دنبال کنم؟ این معقول نیست که من گاهی تصمیمم اینه که هوا میخواد بد باشه میخواد خوب باشه دنبال برم. گاهی مطلبی است که میدانم هوا خوبه خب دنبال میکنم. گاهی از نظر این که حرکت خارجی چجور باشه تکلیف روشن نیست، ولی عشقی دارم که این عشق اگر احراز بشه که هوا مساعده من دنبالش خواهم رفت. این موارد با هم تفکیک نمیشه؟ چیه؟ تصمیم دارم و در این شرایط من چیز کنم. این نمیشه انسان یه همچین تصمیم داشته باشه که اگر هوا خوب باشه. این تصمیم نداری؟ تصمیم من معلق را دارم. من نمیگم تصمیم رفتن، تصمیم رفتن همون لذا من میگم ظهور در فعلیت داره. تصمیم دارم هوا اینجا مساعد باشه 10 روز بمانم. یه همچین تصمیم شما ندارید؟ یه جایی که میری تحقیق میکنی تحقیق برای تصمیم دارم این خانه اگر مناسب باشه جهاتش اشکال نداشته باشه این خانه رو بخرم. گاهی همین تصمیم منشأ میشه اقداماتی انسان میکنه، همین امر تعلیقی که به یه امر تعلیقی تصمیم داره بعضی مقدماتش قبلا تهیه میکنه. تصمیم دارم اگر تذکره بدم من مکه برم، قبلا که نمیشه که چیز باشه، بعد مقدماتشو فراهم کنم پولشو جاهای دیگه رو تا اگر اجازه تذکره وقت شد انسان حرکت خودشو بکنه. همون تصمیم و امر تعلیقی انسان رو وادار میکنه یه مشت اعمالی رو انجام میده، یه مجتمع. این از آثار همون تصمیم به امر تعلیقی است. منتها ظاهر تصمیم اگر قید نزدن گفتن تصمیم دارم 10 روز بمانم، معناش این است که شرایط را مساعد میدونم با این، یا شرطی نداره یا شرایط را موجود میدونم درباره این. اگر گفتن منتها بله موندن علی تقدیر را دارم، من میگم تصمیم دارم که شرایط مساعد شد اقدام کنم، به این مطلب تعلیقی تصمیم دارم. به این قضیه نتیجه چنین تصمیم تعلیقی گاهی حرکت میده انسان رو به یه مقدماتی. من تصمیم دارم زید اگر آمد من منزل احترام کنم، نمیدونم میاد یا نمیاد، ولی همین تصمیم منشأ میشه انسان قبلا جمع و جور میکنه منزل خودش را. این برای خاطر همون تصمیم تعلیقی خودشه. داری اشکالی نداره، همونا منشأ میشه برایش. خلاص همینه، تحقیق هم برای خاطر همینه. چون آقا این ربط نداره، آقا این ربط به انشاء و این ربط به انشاء نداره. تصمیم تکوینیات مسئله انشاء نیست که تعلیق در عقود جایز یا جایز نیست. بحث در اون اغلا که دارم میخوام بگم اون تعبد شرعی است. اینی که کسی اشکال نمیکنه در اراده که میشه انسان اراده برده تعلیقی داشته باشه معلقه، این که اون رفتی نداره به اونجا. همونجا در باب چیز هم اشکال تعبدی میکنن، میگن نباید چیز باشه تعلیق داشته باشه، نه اینکه اشکال عقلی میکنن. صحبت ارشاد در کار نیست که این فعلا اراده است که انسان تصمیم گاهی انسان تصمیم میگیره برای یه کاری با شرایط مختلف. اگر شرایط همین تصمیم منشأ میشه انسان تحقیق میکنه دنبال میکنه چه. خلاصه به نظر ما کثرت روایات وارده در مسئله و ندرت اراده تنجیزیه غیر که مرادش معلق نباشه یا مشکوک نباشه شرایط، حصول شرایط چون نادره و روایات کثیره، خود این اماره و قرینه است بر آن که مراد از این از اراده مثل اراده قصد اقامه عشرت ایام در جاهای دیگه نیست. این یک. و علاوه خب بله همین میخوام، من همین میگم، این روایات اون که هست یه صورتی سوال بکنن این مطلب رو نادره که صورت تنجیز باشه و علا ای تقدیر میخواد چیز بکنه معذالک. البته گاهی هست که ما فرضشم میکردیم، میگفتیم برای که میخواد قیمت را بالا پایین بیاره ببینه فوری تسلیم بشه یا نشه و امثال اینا، ولی از مصادیق نادره که الان در تصورش گاهی ابتدایان شاید به نظرم نمیمد. ما نفی مصداقیت رو نمی کنیم، اونا جز مصادیقشه. ما منحصر نمی کنیم دلیل را به معلبه که متعلبش مرده، ولی اون رو خارج کرد چون افراد شایع را اخراج کردنه. این همه روایات بگیم این مورد خارج کرده درست نیست. و علاوه در روایات ما بعضی روایات هم هست اصلا کلمه یوریدو در کار درش نیست. میگه قبل از تزویج نگاه کردن جایزه، یکی دوتا روایته که خب این حالا این کسی که قبل از تزویج میخواد نگاه کنه اراده منجزه داشته باشه اراده معلقه داشته باشه، هر دوی از اینا رو میگیره. اونا دیگه کلمه اراده نیست تا ما بحث بکنیم که کلمه اراده آیا شامل یا شامل نیست. نه امکان نه امکان این کس نه قبل از تزویج نگاه کردن جایزه شامل میشه موردی رو که هم معلق باشه که اگر نگاه بکنه موصل باشه و یا اینکه فرض کنید نه نگاه کردن ممکنه موصل باشه. همین شما میگید آقا قبل از اینکه چیزی رو انسان خانه رو بخره جایز نگاه کنه یا نه خانه رو بخره، این معناش چیه؟ این دیگه کلمه اراده رو نمیگی قبل از اینکه خانه رو بخره، این یعنی مقدمه است برای تحقیق درباره خانه یا تحقیق باشه یا بعضی جهات دیگه. این کلمه شامل میشه هر دو صورت را. یکی دو تا روایت هم داره که این کلمه داره، ولی در این حال از این اطلاق گرفته نشه اون صورتی رو که میخواد آدم هی جماعتی رو هی نگاه بکنه تا بعد انتخاب بکنه. بگیم چون کلمه اراده در بعضی از روایات نیست پس بنابراین ما تمسک میکنیم به اطلاق و میگیم بر این که قبل از تزویج میشه نگاه کرد، ولی 10 تا 20 تا 30 تا هر چی مثلا زن هست نگاه کنه تا بعد انتخاب کنه تو اینا هر کدوم چیز باشه. این به اون اطلاق هم ما نمیگیم اگر روایت هم باشه، چون صدور روایات و محیط عامه که این روایات قبلا تو عامه مسائل مطرح بوده، اونا مال اشخاص مرید، حالا یا تعبیقی یا تنجیزی، اون موارد را میگفتن، نه اینکه هر چی دختر هست نگاه کنه انتخاب بکنه، یه همچی چیزی نبوده. و این چنین فرضی اگر مورد نظر باشه، این احتیاج به سوال داره، چون این به ذهن نمیاد در محیط ها، در محیط عامه بعد از اینکه مسائل طرح میشه مال مرید ازدواج، یه کسی که این زن را که نگاه میکنه تصمیم ازدواجی نداره، باید همه زنها رو ببینه و انتخاب کنه و از اینا. این احتیاج به سوال جدید داره، با این سوالات چیز نمیشه این فرض رو استفاده کرد. لذا این فرض به نظر ما جایز نیست، ولی اون صورتی که نه شخص این را میخواد غصب بکنه، حالا یا اراده معلقه داشته باشه که بیشتر موارده، یا اراده منجز داشته که دیگه تعلیق هم نداره که کمتر از مورده، اراده منجز یا برای خاطر این است که میخواد قیمت را ببینه چطوره، ارزشش چجوره، یا اونی که ما فرضم میکردیم ممکن اصلا شاره برای اینکه از این دو دلی زودتر بیرون بره راجع به این چاره اجازه داده باشه. و ما اطلاقات را ما دلیل نداریم که از این فروض ما خارج بگیریم. در همه اینا جایزه، اگر کسی مرید شخصی یا بالفعل یا معلقا داشته باشه جایزه. کلی نمیخواد، الان میگه صحبت شده با این، گفتن یه دختری داره چنین چنان میخواد چیز کنه، باید هی نه میگم مگر متوقفه بر این که هر چی زن داشته باشه ببینه بعد انتخاب کنه، این که لزوم نداره. عرض میکنم شرایط را آمده در جای دیگه، اشخاص دیگر اصلا یا نمیدن یا سنخیت نداره، میبینه که سنخیت با همینه، با دیدن باید اول چیز باشه. نه ندیده میبینه اونا رو که نمیدن، صد تا چیز نمیدن، اون یکی بدنم مناسب نیست، اون یکی هزار جور اشکال داره، اونی که شرایط نمیبینه، عرض میکنم ندیده، میدونه که الان توی شهر الان صد هزار تا زن هست، ولی صد هزار تا زن پنج تاش بیشتر متناسبه با این نیست، اون پنج تاش هم متناسبه، ممکنه چند تا اشکال داشته باشه، فقط یکی از ایناست که زنها میرن دیدن، این اون رفتن دیدن یه موردی را گفتن به نظر میرسه. آقا متوقفه مگه برای چیز انتخاب کردن یه چیزی باید همه رو دیده باشه؟ مگه تمام اشخاص که میرن همه رفتن، همه این ازدواج های چیز رفتن اشخاص متعدد تماشا کردن، همه از اونا هم همینجوره دیگه، تمام ماها که ازدواج کردیم هیچ کدوم ما این کار رو نکردیم. خب آقا چیز هست چی کتاب ببخشید، و ای زن لا فرق بین ان یمکن المعرفه به حالها به وجه آخر من توکیل امرأت تنظر الیها و تخبره اولا. میگه این که ما میگیم جایز نگاه کنه، اگر از راه دیگم معرفت به حال او بتوانه پیدا کنه با فرستادن یه زنی، فرق نمی کنه، این هم اشکالی نداره که میتوانه خودش نگاه کنه. آقای خویی دو تا علت ذکر کردن، یکیشون میفرمان اطلاق روایات، خصوصا به ملاحظت عدم الاطلاع على اوصافها بالسماع و نحوه به مثل ما یطلع علیه بالبشر. این استدلال دوم استدلال درستی است که خلاصه شنیدن کی بود مانند دیدن. دیدن یه اثر خاصی داره که در شنیدن تفاوت داره، با او نمیشه. ولی وجه اول اگر منها کنیم از این وجه اول، اگر بنا بشه عین همون اثری رو که با دیدن حاصل میشه با شنیدن هم همون اثر حاصل بشه، هیچ فرقی نکنه در هیچ مرحله از مراحلش، این دیگه ما اطلاع روایات را ما اینجوری که روی مبانی آقایون که یشتری ها به عقل سمن اینا جز علل است که منحصر میکنن برای اون، این که نمیشه در اینجاها اجازه داد با فرستادن یک زنی عین همون مطلبی رو که انسان میخواد اون تشخیص میده. گاهی ممکنه یه زن به بیشتر از خود شخص احیانا در بعضی از موارد به نقاط قوت و ضعف اینا نحو سلیقه داشته باشه، بیشتر از خود طرف بدانه. اگر علت عبارت از همون مسئله علت منحصره و امثالونا ما بفهمیم برای سنخ الحکم، دیگه این اطلاقات جلوش گرفته میشه. ولی ما چون چیز علت منحصره اینجوری ما نگفتیم، لذا ممکنه که بگیم که اشکالی نداره، خودش هم شخص نگاه بکنه مانعی نیست، ولو از نظر اطلاع یه اطلاع زیادی هم پیدا نکرده باشه. ولی خب شارع حالا ارفاق کرده، حالا هر کاری کرده جلوتر اجازه داده، مگر یه نحوه انصرافی کسی ادعا کنه. لذا بله اینو در چیز که نیست، نه این فقط مسئله، چون از مجموعه هم در کتب عامه و خاصه و امثال اینا از مجموعاً استظهار میشه که برای همینه که یه مشکلی به وسیله این حل میشه، برای این گفتن نگاه بشه بر چیزی که برخلاف اصول اولیه است، ذاتاً حرامه، ممکنه تحرک پیدا کنه و اینا خب مبغوض شرعه، اینا مناشع میشه که این اطلاقات را یه نحوی انصراف میاره از اینجور مواردی که هیچ فرقی نخواهد کرد، دیگری ببینه این ببینه هیچ کنه میکردن در هیچ مرحلش تفاوتی نخواهد کرد، چاره بگیم یه همچین ارفاقی کرده باشه برای کسی که بعد معلومی ازدواج بکنه با این، این که شاید ازدواج کرده باشه با این یه چیزی که اینا خودش ذاتن مقصده داره برای تحرکات و از باب اهم و مهم و بعضی جهات دیگه شارع نظر گرفته، اینا مناشه میشه یه نحوه انصراف میاره. لذا به نظر میرسه که بله اطلاقات نمیتونیم با اطلاقات جواز نظر اینجور موارد را جایز بدونیم. چیو؟ اگر با عکس تنها مشکل حل بشه هیچ فرقی نکنه، مسئله رو حل کنه تمام بشه با عکس تنها هیچی فرق نکنه، بله اونا مقدمه. عرض می کنم، من میگم اگر در جایی هیچ تأثیر نداشته باشه اشکال داره، اگه تأثیر داشته باشه ولو در مهرش در بعض استراباتی که شخص داره جهات دیگه اونا اطلاقات میگیره، ولی اگر هیچ کدومی از اینا نباشه اطلاق نداره. ولا یبعد جواز نظر المرأه ای زن الى الرجل الذي يريد تزویجها ولكن لا يترك الاحتياط بالترك. اینجا آقای خویی حاشیه‌ای در حاشیه دارد بر عروه که در خود تقریرات ایشون این مطلب نیست. ایشون چون نظرشون اینه که در بعدن میاییم اینو میخونی، ایشون میفرمان از نظر ادله اونی که محرمه نظر مرد به زنه، حتی وجه و کفین هم ایشون میفرمان جایز نیست چه ان شهوته مطلقا، ولی نظر کردن زن به مرد این ایشون میفرماید دلیلی بر تحریمش نداریم غیر از عورت، این دلیلی بر تحریمش نیست. و حالا شاید بین سرته و رکبر ایشون اشکال کنه، چون در محارم ایشون اشکال میکنه دیگه، پیداست در غیر محارم به اولویه اشکال خواهد کرد. غیر از بین سرته و رکبر به بقیه بدن نگاه کردن ایشون دلیل متنابهی میفرمان نداریم و فتوان احتیاط میکنن، ولی استدلالا میفرمان دلیل نداریم. چون عقیده ایشون اینه، اینجا که میرسن، اینجا ایشون حاشیه زدن در این عبارت، میفرمان فیه اشکالون بناءً علی عدم جواز نظر الیها فی نفسه. اگر ما جایز ندانیم اون وقت بگیم ما در اینجا برای خاطر اینکه چون ازدواج میخواد بکنه جایز شده تخصیص بخوایم بزنیم فیه اشکال. کلیتاً اگر ما جایز دونستیم که ایشون از نظر ادله اون طرف را جواز را اختیار میکنه هیچ، اما اگر مبنای ما به عدم جواز باشه استثناء محل اشکاله، اینجا ایشون دارن. ما البته چند یکی دو روز پیش که عرض کردیم این فرمایش ایشون محل اشکاله، نه رو مبنای خود ایشون هم مسئله قابل طرحه. همینجوری که راجع به وجه و کفین آقایونی که عرض می‌کردیم جواز میدونن، ما از آنک میان در اینجا میگن یورید و لمن یورید و تزویج، این که نگاه کنه به وجه و کفین، که بحث این بود که اختصاص به چه مناسبت اختصاص، میگفتن چون اونی که در جای دیگه ذاتن جایز میدونن در صورتی است که معرض تحریک شهوات اینا نباشه، ولی در باب جواز، در باب نظر لمن یورید و تزویج، ولو قطع به این که با نگاه کردن بعدم حاصل میشه، هدف البته تلذذ نیست ولی میداندم با چیز حاصل میشه، اونم جایزه، استثنائیست از اون مطلب تحریمی که در جای دیگه حرامه. آقای خویی هم که میفرماید که زن میتوانه به مرد نگاه کنه، به تمام بدن مرد علمن اجازه میدن، حالا فتوان احتیاط میکنم، اون یرفی دیگریست. این در جایی که معرض تحریک و شهوت اینا نباشه، اون وقت اینجا مطلب میاد که حالا ما وجه و کفه رو استثناء کردیم در این مورد، که گفتیم ولو محرک باشه اشکالی نداره، آیا راجع به نگاه کردن زن به مرد، به بدن مرد در زمینه که خوب زمینه تحریک اینام هست، آیا اینم صورت استثناء رو داره، مثل این که راجع به مرد استثناء شده زنم استثناء شده باشه یا نه؟ پس این مبتنی به اون نیست این مسئله. و کذا یورید، این البته زود رد میشیم، چون و کذا یجوز نظر الى جاریت یورید شرائها و چیو اون بله، چون خودشون عنوان کرد اینو بعدم بحث میکنیم. و کذا یجوز نظر الى جاریت یورید شرائها و امکان به غیر اذن سیده ها. ما مباحث اماع را بحث نمی کنیم، مگر چون اینجا مفصل یه بحث های طولانی راجع به اماع هست، مگر این مختصرات گاهی مختصر گاهی بی ارتباط پیدا نمیشه به بعضی از دیگه، اونجاها رو سریع رد میشیم. حالا همینو این مختصری من می خونم، عرض می کنم. یجوز النظر الى جاریت یرید شراءها و ان کان بغیر اذن سیدها. اینجا روایاتی که در مسئله هست، یکی روایت ابی بصیره که آقای خویی اشکال به این روایت میکنن در باب 20 بیع حیوان، مسائل باب 20 بیع حیوان، حدیثی یک اونجا نقل شد. روایت اینه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمال يشتريها، قال لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه. این روایت، آقای خویی در این روایت اشکال میکنن که علی بن ابی حمزه بتاعلی کذاب معروف در سند چست روایت مردوده. ما البته از این ناحیه خیلی ایراد نمی کنی که از این جهت، چون روایت حسین بن سعید عن علی داره، واسطه البته اینجا افتاده در نقل شیخ واسط و صحیحش حسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی که مطابق نقل صدوق قاسم بن محمد راوی ایمت از علی هست و واسطه بین حسین و علی بن ابی حمزه معمولا هم همون قاسم محمد واسطه است، او هست. و به نظر ما این که حسین بن سعید کتاب قاسم بن محمد را روایت میکنه، این یا برای خاطر اینی که و این روایات هم آورده قاسم بن محمد به گفتن واقفیه، حالا یا از باب این است که این کتاب او رو مثل حسین بن سعید با جلالت قدری که کتاب نقل میکنه، عقیدش این است که روایات قاسم بن محمد از علی بن ابی حمزه در ایام استقامتش اخذ شده، که به احتمال مظنون همینه، در ایام استقامتش اخذ شده و اون اشکالی نداشته علی بن ابی حمزه در اون وقته، یا اگر بعد از استقامت انحراف هم اخذ شده باشه، ابی حمزه اینجور علی بن ابی حمزه همینطوری که حاجی نوری عقیدشه میگه بعد از انحراف هم فقط اون خرابکاریاش نسبت اون چند چیز مربوطه به وقت بود، چیزهای دیگرش به وساقت خودش باقی بوده و این احراز کردن که ابو حمزه حرفای دیگرش اینجور نیست دیگه از اعتبار افتاده باشه، اون چیزهایی که راجع به تثبیت برای خوردن اون اموال اینا دخیل بوده اونا رو حیف و میل کردن، اوناش حرفای عباطلی بوده، بقیهش اشکالی نیست. به نظر میرسه که از نظر سند اشکالی نداشته باشه، ولی چیزی که من میخوام اینجا عرض کنم که در روایت میبینید که داره که و یمسها لا بس من ینظر الی محاسنها و یمسها، مس زن هم اشکالی نداره. آقایون در باب حر احدی هیچ کس قدیمن و حدیثن و عامه و خاصه و هیچ کسی اجازه مس رو نمیده، و از این من میخوام این عرض کنم که آقای خویی از مسئله اما میخواستن به اولویت تعدی کنن به مسئله حره، میگفتن چون اون عقلا سمنه بنابراین جواز نظر داره، ما هم سابقا عرض کردیم از اون نمیشه تعدی کنه، یکی از چیزهایی که نمیخوان چیز کنن رعایت حیثیت احراره، در نماز هم صورتش سرش بسته باشه باز نباشه، یه جهاتی رعایتهای راجع به احرار در شرع مقدس شده، یکی کمی لخت کنن یه حره رو نگاه کنن این خلاف چیزه شؤون حره است، و یا خلاف شؤون ازدواجه، حالا باب ازدواج حالا حره و امن بمونه، باب ازدواج یه حساب، باب خرید و فروش های خارجی حساب دیگه است، ممکنه در باب خرید و فروش یه توسعه‌ای قائل شده باشه ولی در مسئله ازدواج یک حریمی برای چیز باشه که لخت نکنن طرف را. پس ازا همه آقایون با اینکه این روایت هم اینجا هست در باب چیز کسی حکم به جواز مس نگفته. و یه روایت دیگه هم داره که ساق را هم اجازه داده راجع به چیز که ایشون میخواست از ساق استفاده کنی که در باب ازدواج هم میشه به ساق نگاه بکنیم، همینو ما میخواستیم بگیم اگر این مطلب درست باشه پس کسی که مسخ را در اینجا جایز میدینه باید تصریح بده ببون، باید کسی یه هرچین اجازه به خودش نمیده. یه روایت دیگه خلاصه هست راجع به ساق و اون در سندش حسین ابن علوان قرار گرفته و ما سابقا هم بحث کردیم که حسین ابن علوان ثقه نیست و آقای خویی توثیقی را که در رجال نجاشی است که در شرحال حسین وارد شده توثیق را به خود حسین زدن، ما سابقا بحث کردیم گفتیم اون توثیق راجع به برادرش حسن نه راجع به حسین، لذا اصلا ساق را در باب عمه هم دلیل متنابهی برای اینکه میشه نگاه بکنه برای ساق عمه دلیلی نیست، چون اون روایت است که در طریق حسین بن قلوامه و حسین بن قلوام توصیل نشده است. فردا مباحثه دیگه تعطیله تا روز شنبه ان شاء الله.